بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما اعتزلهم بما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلًا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. بعد از اینکه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه عموی خود را به توحید دعوت کرد و برهان اقامه کرد و برای بطلان شرک دلیل اقامه کرد، عموی او بیمهری کرد، در نحوه تعبیر برخلاف ادبیات وجود مبارک ابراهیم سخن گفت. یک، در تعبیر اون چرا که پیش او مهم بود او رو مقدم ذکر کرد و اون چرا که پیش او مهم نبود مؤخر ذکر کرد. این دو، اون بیمهری ادبی قبلا ذکر شد، اما تقدیم اون چه که پیش او مهم بود این است که در همین آیه 46 خبر را قبل از مبتدا ذکر کرد. قال اراقب انت ان آلهتی یا ابراهیم، نگه انت راقب، این خبر را مقدم داشت برای اینکه پیش عموی ابراهیم اعراض از بت پرستی خیلی مهم بود، از این جهت این خبر را مقدم داشت، گفت اراقب انت یا ابراهیم. و ذات اقدس اله به ابراهیم خلیل برکات فراوانی داد که 7 برکت را امام رازی تو تفسیرش ذکر کرده، متأخران بعدی هم برابر اون چی که فخر رازی ذکر کرده مطرح کردن، در نوبت‌های قبل اون شاخصهای اصلیش هم ذکر شده. یکی این که وجود مبارک ابراهیم را به عنوان خلیل خود اتخاذ کرد برای اینکه این ماسوا را دشمن خود می‌داند، انهم عدو لی الا رب العالمین. اگر کسی از ماسوا فاصله گرفت، چون عداوت یعنی تعدی و جدایی و فاصله گرفتن، اگر از کسی از ماسوا فاصله گرفت به الله نزدیک می شود، اونگاه ذات اقدس اله او را به عنوان خلیل و دوست اتخاذ می کند. تا فاصله از غیر خدا گرفته نشود، خدای سبحان این جامعه خلت را بر بدن کسی نمی پوشاند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در این حال که کعبه ساخت که مهمترین معبد جهانی است، به این فکر بود که این معبد را، این عبادتگاه را یک معلم باید اداره کند. اگر جای مسجد باشد و امام جماعت یا مدرس نداشته باشد، کارایش بسیار کم است. کعبه با همه قداستی که دارد، اگر یه پیامبری نباشد که مردم را به این کعبه دعوت کند و حرمت کعبه را نگه دارد، سودی نخواهد داشت. لذا وجود مبارک ابراهیم بعد از بنیانگذاری کعبه ارسل ربنا وب از فیهم رسولی که یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم و یعلمهم ما لم یکونوا یعملون و مانندون. این دعوت وجود مبارک ابراهیم باعث شد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم مبعوث بشود و مانندون. و اگر وجود مبارک ابراهیم این دعا را درباره امت اسلامی کرد، به ما که مسلمانیم دستور داده شد در مراسم نیایش و تسلیه ها و صلوات وجود مبارک ابراهیم را فراموش نکنید. لذا ما در بسیار از مقاطع به خدای سبحان عرض میکنیم بر پیامبر و آلش درود بفرست کما صلیت علی ابراهیم و ترحم بر پیامبر کما ترحمت علی ابراهیم و تحنن علی پیامبر کما تحننت علی ابراهیم. این شرکت وجود مبارک ابراهیم در این نیایش ها و تسلیه ها و دعوات ما محصول اون دعوت خاص وجود مبارک ابراهیم خلیل است. بله، خب درجاتی دارد البته، اینها دوستان الهی هستند، محبوبان خدایی هستند، منتها انبیای اولوالعزم یه برجستگی دارند که سایر انبیا ندارند. هم درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، هم درباره مرسلین فرمود تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر انبیا متفاوتن، اگر مرسلین متفاوتن، درجات خلت و محبت هم یکسان نیست. در جریان حاضر شدن قربانی دادن فلما اسلما و تله للجبین نادیناه این صدقت یا ابراهیم، این اسلم لله رب العالمین، گفت اسلمت لله، چون سالمن از جا ربهو به قلب سلیم به بارگاه الهی راه یافت و اسلما و تلهو للجبین، اون سلم و سلامت باعث شد که ذات اقدس الله فرمود یا نارو کنی بردن و سلاما، اون مسالمت این سلامت آتش را هم به همراه دارد. اگر کسی جا ربهو به قلب سلیم شد، آتش هم درباری و اثر نمی گذارد. خب پس وجود مبارک ابراهیم اون بنیانگذاری کعبه را داشت، خدای سبحان جای پای او را مصلا برای کسانی قرار داد که بعد از طواف باید دو رکعت نماز بخوانند و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اینا هم برکاتی است، پاداش هایی خدای سبحان به اون حضرت عطا کرده است. جایی که او پا می گذارد در همون حریم زائران و حاجیان و مؤتمران بعد از طواف باید دو رکعت نماز بخوانند، اون مقام باید نماز بخوانند. حالا یا این در مقام است یا خلف مقام است، بالاخره در همون محدوده مقام ابراهیم باید نماز بخوانند. به وجود مبارک خلیل خدا از ذات اقدس الهی لسان صدق درخواست کرد. عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الآخرین، در آینده، چون هیچ کدام از ما نمیخوایم از بین بریم، ما میخوایم بمونیم برای همیشه. اگر برای همیشه نموندیم، لااقل برای مدتی هم بمونیم که آثار ما، برکات هستی ما نصیب ما بشه. وجود مبارک ابراهیم خلیل از ذات اقدس اله خواست که وجعلی لسان صدقین فی الآخرین، بعد خدا فرمود که جعلنا لهم لسان صدقین، مردم درباره اونها صادقانه سخن میگوید، اونها را به نبوت، به رسالت، به حکمت، به علم، به امامت میستایند و حق است. این لسان صدق است، کسی درباره اینها بد نمیگوید، تعریف های خوب دارد و این تعریف ها هم درست است. او از ما خواست لسان صدق قرار بدیم، ما هم برای او لسان صدق قرار دادیم. منظور زبان نیست، یعنی اون چی که با زبان ادا می شود. اگر گفتن دست خوبی دارد، یعنی کارهای خوبی را با دست انجام می‌دهد. اگر گفتند زبان صدقی دارد، یعنی گفته‌های صادقانه را با زبان انجام می‌دهد، وگرنه زبان صدق و کذب ندارد. صدق و کذب مال اون مقول است، نه ابزار قول. خب اون چرا که وجود مبارک ابراهیم از ذات اقدس اله خواست، خازیان خواست، خدا هم با بهترین وجه ادا کرده و در تمام موارد هم ادب نیایش حفظ کرد. گفت والذی اطمع ان یغفر لی ربی یوم الدین، من این طمع را دارم، چیزی نیاوردم که کالای لایقی باشد به خدا عرض کنم من این کالا رو میدم شما به ما رحمت بدید. من طمع دارم از کرامت شما. خدای سبحانم فود به وهب نالهم من رحمتنا کذا و کذا. اینجا هم عرض بکند خدایا ولم اکو به دعای ربی شقیه. این ضمن این که تواضع خودش میرسوند تعریضی هم دارد، یعنی شما در اون نیایشتون شقی هستید، ولی کسی را میخواهید که لا یسمع ولا یبصر هست و از کسی که باید بخواهید نمیخواهید، دزا به دام شقاوت افتادی. اما ولم اکو به دعای ربی شقیه، من اینجور نیستم، یعنی شما اونجور هستید. این تعبیر که فرمود الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعای ربی شقیان، این عصای او مشابه همان است که در تعبیر در سوره مبارکه شعرا فرمود والذی اسمع ان یغفر لی یوم الدین. این که فرمود الله اکون به دعای رب شقیا، این تعریض است که شما در اون دعاتون گرفتار شقاوت هستید، برای اینکه از کسی میخواهید که لا یضر ولا ینفع. بنابراین از همه اونها و مکتب اونها فاصله گرفت. اما این که عموی او گفت که لارجمن نکه، این یا عادت اون مردم بود که بزرگ خانواده تنبیه افراد کوچک خانواده را به عهده داشت حتی به رجم، یا برای که عموی او حکومتی داشت، یا نه عموی او بزرگ قبیله بود و دستور میداد کاری که افراد قبیله انجام میدن به بزرگ قبیله هم اسناد پیدا میکرد، نظیر فتح الامیر البلد. به یکی از انهای ثلاثه این رجم به عمو اسناد داده شد. لکن عطف وحجرنی بر لعرجمن نکه نشون میدهد که این وسط چیزی حذف شده است. گفت لئلم تنتهه لعرجمن نکه، پس فحذرنی وحجرنی، از من بترس و فرار کن. که این وحجرنی عطف بر اون وحذرنیست که معطوف محذوف است. این ملی یا از ملاغت است به معنای زمان طویل، یا نه به معنای شایسته و لاغ، یعنی تو شایست اون چی که وظیفه توست، شایسته توست اون فرار کردن و فاصله گرفتن است. این تعبیرات را ذات اقدس اله به عنوان برکات به این وجود مبارک ابراهیم و امثال ابراهیم داد. در بحث دیروز اشاره شد که وجود مبارک، دو تا مطلب اشاره شد. یکی این که در تلیعه امر وجود مبارک ابراهیم سیئه را با حسنه دفع کرد. مطلب دوم که اشاره شد به این که اگر دفع سیئه با حسنه ممکن نباشد، اومد دست به تبر میکند و مبارزه میکند و ریشه میکند. هر دو مطلب گفته شد. چون که در جریان سوره مبارکه رعد هم همین مطلب گفته شد، اونجا بیان شده به این که مسلمان ها در داخله حوزه اسلامی بر اساس یدرعون بالحسرت سیه عمل میکنن، نسبت به بیگانه و بیگانه پرست برابر اشد و علال کفار عمل میکنن. رحما بینهم مال یه منطقه است، اشد و علال کفار مال منطقه دیگه است. همه اینها شاید ده ها بار گفته شد. اون چیزی که در بحث های سوره مبارکه رعد و امثال رعد گفته شد این بود که وجود مبارکه هست همی فرمود رد الحجره حیث جا، نسبت به بیگانه و بیگانه پرست هر جا سنگ آمد فوراً برگردونی، سنگ خور نباشی، ستم پذیر نباشی، نسبت به داخلی خودتون رحما بینهم باشید. پس یه مطلب مربوط به رحما بینهم است، یه مطلب مربوط به اشد و الکفر، یه مطلب مربوط به یدرعون بالحسن السیه است، یه مطلب مربوط به رد الحجره حیث جا، یه مطلب مربوط به یا عبت یا عبت است، یه مطلب مربوط به گرفتن اون بت بت‌ها و اون تبر و فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم است. اما در بخشی که مربوط به وجود مبارک موسی سلام الله علیه است، البته در جریان است ابراهیم، اون چیزی که مربوط به این بخش است اگر مطلبی مونده باشد بازگو خواهد شد. و بود وذکر فی الکتاب موسی، چون تو خاورمیانه بعد از وجود مبارک ابراهیم تنها کسی که همراه احتجاج و مناظره های علمی را به عهده داشت، همراه مبارزه ها و پیگیری و علیه ظلم و ظلم ستیزی را به عهده گرفت، وجود مبارک موسی کریم بود. و از کار فعل کتاب موسی، چرا به یاد موسی کریم باش؟ برای اینکه او این اوصاف داشت: انه کان مخلصا یک، و کان رسولا دو، و نبی سه. مخلص بودن او برای آن است که او به جای رسیده است که به حرم امن الهی بار یافت، در اونجا اصلا شیطنت راه ندارد. شیطان اعتراف کرد، گفت من مقدورم نیست با کسانی که وارد حرم اخلاص شدن دسترسی پیدا کنم، برای اینکه اونا یه چیزی میطلبن که من نمیتوانم بدلیش بسازم، یه چیزی را دوست دارن که بدیل نداره. دیگران که به اون حوزه اخلاص بار نیافتن چیزهایی میخوان که بدیل داره، بدلی داره، جعلی داره، دست برم برمیاد میگم تو مگر اونو نمیخوای؟ این همان است. اما وقتی کسی وارد حوزه مخلصی شد، یه چیزهایی را میبیند که من نمیبینم، یه چیزهایی را میطلبد که جعلی و بدلی نداره. اون چه من دارم به درد او نمیخوره، اون چه او میخواهد من نمیتونم بدل او بسازم، لذا اعتراف کرده که من همه را فریب میدم الا عباده که من اول مخلصین، اصلا دستم به اونها نمیرسد، کل دنیا رو که ابزار کار من از پیش او افته ینزه، خب حالا من چی بیارم؟ کل دنیا که ابزار دست شیطنت است، پیشو آب بینی بزه. اون چه که او می طلبد فنی به طرق سمای اعلی و منی به طرق عرض، من که بخوام اونجا برم تیراندازی میکنن، من رو ترد میکنن، من که خبری از اونجا ها ندارم. انا جعلناها رجوما للشیاطین است، بس او تو عرش و عرشیان با اونها مأنوس است. اینه که من دسترسی ندارم، نه اینکه به اونها بخوام رحم بکنم، نسبت به اونها دلسوزی ندارم، من قدرت ندارم نسبت به اونها. بدترین ابزار کار شیطان همون شک و تردید و امثال ذالک است. شک از تو بخش اندیشه و تردید است در بخش انگیزه. در بخش اندیشه انسان بالاخره اگر محمولی برای موضوع مسلم شد دیگه جذب دارد، اگر جزم پیدا نکرد گرفتار شک است که آیا محمول برای موضوع ثابت است یا نه. تردید چیزی دیگر است، شک چیزی دیگر. تردید اینه که بکنم یا نکنم، شک اینه که آیا محمول مال موضوع است یا نه. اون بخشای علمی رو میگن شک، اون بخشای عملی رو میگن تردید. اگر کسی به جای رسید که در اون منطقه دو چیز وجود داشت، یکی خوب بود یکی بد، یکی حق بود یکی باطل، یکی خیر بود یکی شر، این شک دارد که این کار خیر است یا شر، یا تردید دارد بکند یا نکند، ولی اگر رفت وارد منطقه شد که جز حق و خیر و صلاح و فلاح چیزی نیست، اونجا جا برای شک نیست. بارها مثال زده شد که اگه کسی وارد یک کتاب خونه بشه، در این کتاب خونه میلیون ها کتاب است و همش قرآنه، این شخص از دور و نزدیک هر کتابی رو ببینه یقین پیدا میکنه قرآن، برای اینکه اینجا غیر از قرآن کتاب دیگه نیست. ولی اگر وارد یک کتاب خانه شد که غیر از قرآن یک کتاب دیگه هم بود، از دور یک کتاب را دید، این شک میکند که آیا قرآن است یا غیر قرآن. ولی اگر رفت یک جایی که اصلا غیر از قرآن کتاب دیگه نبود و هرچی ببینه میدونه قرآن دیگه. مخلصین به حوزه میرسن که در اونجا باطل وجود نداره، لذا جا برای شک نیست. تا دو امر نباشد شک وجود ندارد. شک این است که در بخش علمی شخص میگوید لست و ادری، اون چرا که من میبینم از قسم الف است یا از قسم با. اما اگر در این کتابخانه فقط الف وجود داشت، اینجا برای شک نیست. در اون منطقه که ذات اقدس اله اولیای خاص را تعمیم می کند، جز حق چیزی دیگر نیست. این که وجود بارک هست امیر سلام الله در اون خطبه چهار نهج البلاغه دارد ما شکک تو فی الحق مزعوری تو، همین دیگه. اون روز این خطبه خونده شد، همون از اون لحظه ای که حق را من نشون دادم من تردید نکردم. تردید ندارم که سقیف باطل است، تردید ندارم قدیر حق است، تردید ندارم من ولیم، تردید ندارم من خلیفه‌ام. ما شکک تو فی الحق مزعوری تو، از اون لحظه ای که حق را من ارائه کردن من دیدم تردید ندارم، یعنی رسیدم به جایی که جز حق نیست. خب اگر اون منطقه جزی حق چیزی دیگر نیست، جا برای بطلان نیست، سالبه به انتها موضوع است. اگر کسی شک نمی کند چون مشکوک وجود ندارد. بله خب، اما مادامی که در دنیا هستن مکلفن دیگر، خدای ناکرده اگر به دستور عمل نکنن سقوط میکنن. الان اگر کسی پله های نردبان را طی کرد، دستش به بالا رسید و به سقف مرتبط شد، او اگر معاذ الله بگوید نردبان چیست، از همونجا سقوط میکنه. اگر مخلصین به مقام ولا رسیدن، روی ایمان و طهارت رسیدن، اگر خدای ناکرده یه لحظه بی رغبتی نشون بدهن، ترکنو الیهم شیئا قلیلا لعذقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، یک ذره بخوان غفلت کنن سقوط میکنن. تا انسان زنده است مکلف است. مبادا کسی بگه حالا که من بالا آمدم رو نردبانم دستم به همه جا میرسد، نردبان چیه؟ پله چیه؟ خب اگر گفت همونجا سقوط میکند. انبیا چون روی پله ایمان ایستادن دستشون بالا میرسد. اگر ذات اقدس اله از اینها به عنوان مخلص و رسول و نبی ذکر میکند، اول به عنوان عبد ذکر میکند. فهمو سبحان الذی اسرا به عبدهی. در تلیعه همین سوره مبارکه مریم آیه اولش ذکر و رحمت ربکه عبدهو تا پایان همین عبد است. اگر کسی خدای ناکرده رو این عبودیتش کمی تردید کند، همونجا میفته. لذا خطر عظیم داره دیگه، خطرش عظیم است، برای اینکه از جای بالایی پرت میشه دیگه. خب بنابراین اینا مثلا به جایی که باطل در اونجا نیست شک نمی کنن، از صنف صالب به انتفاع موضوع است، برای که مشکوک وجود نداره. هر جا شک است فرع بر دو چیز است و کثرت است، یکی الف و دیگری با. اگر یه جایی فقط الف بود، جا برای شک نیست. فقط ما شکک تو فل حق مز اریده. خب این مال خب بله، مقدماتش ایمان است، اخلاص است که ذات اقدس اله اینها رو به اونجا برده. بخش وسیعی از اینها به رحمت الهی است که فرمود و وهبنا له من رحمتنا. به ما گفتن گوشه از این را با همین اربعین کلیمی حل میشه که اول ماه پربرکت ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه، این 40 روز وجود مبارک موسی کلیم مهمان خدای سبحان بود، 40 گرفت، نه شامی خورد، نه نهاری خورد، نه غذایی خورد، نه خوابید. این 40 روز مهمان مناجات الهی بود. بهترین فرصت برای 40 گیری هم همین 40 روز دیگه. به ما گفتن درست نماز بخون، درست روزه بکش، درست حرف بزن، درست چیز بنویس، در همه موارد بگو خدا رو در نظر دارم، خودم عمل بکنم، به جامعه منتقل بکنم و ماننده هم. نه بیراه برو، نه رای کسی رو ببند، نه بازی بکن، نه بازی کسی رو بخور. این با رای اربعین‌گیریه. وجود مبارک ابراهیم و انبیاء دیگه همه این راه رو طی کردن. حالا اگرچه اون چه مخلصن، برای که به جایی رسیدن شیطان دسترسی ندارد، نه اینکه شیطان نسبت به اینها مهربان است یا احترام اونها نگه می‌دارد یا ترحم می‌کند یا مثلا حریم، اینجور نیست، قدرت ندارد، اینا اخسو دارد. این معنی مخلص بودنه. رسالتش هم مشخص است که رسول به مردم اصل خودش است، مخصوصا مردم مصر و بنی اسرائیل. نبوتش هم از اون جهت که نبأ و خبر رو دریافت میکند و به مردم ابلاغ میکند. خب تطبیق دیگه، تفسیر مفهومی نیست، تطبیق است. البته اون برای اهمیتش دیگه، بعد نبوت اون قسمت های مهم برای رعایت اون فاصله هاست. تو بحث های قبلی هم گذشت به این که مثلا در تعبیر آیه 26 میتوانست بفهمد فلان او کلم الیوم بشرا، اما انسیا ذکر کرده. این نکته اونجا گذشت که تقریبا 27 آیه پایانش یای مشدد، قبل از انسیا و بعد از انسیا پایانش یای مشدد داره. از آیه 16 به این صورت سیاره مشد مکانا شرقی یا بشر از سوی یا انکند تقی یا غلام زکی یا لم اکوبقی یا امر مغزی یا مکان قصی یا نسی منسی یا رتب جنی یا الیام انسیا. برای رعایت این فواصل این کار میکنن. اگر کلمه رسولان را بعد از نبیان ذکر میفرمود با اون تعبیراتی که داشت، حفیان، شقیان، نبیان، علیان، هماهنگ نبود. برای رعایت این فواصل گاه این نکات ملحوظ میشه، وگرنه نبوت مقدم بر رسالت است. یعنی از اون جهت که نبع و خبر را دریافت میکند نبیست، از اون جهت که نبر و خبر دریافت کرده را به مردم میرساند رسول است. خب مخلصن و کان رسولن نبی، یا باز این نکات ذکر میشه. نه دیگه، برای این که انسان تا انسان است در خطر عظیم دیگه، تکلیف تا انسان هست، مثل این که انسان وارد جای شده اما موظف است ایره حفظ میکند، اما در بهشت که رفت چون تکلیف نیست، دیگه خطری در کار نیست. نه، خطر خود انسان که از ناحیه شیطان نمیاد، خطر از ناحیه نفس است. بالاخره انسان ذاتاً که واجد این کمالات نیست، با تکلیف دارد. بالاخره این تکلیف که دارد با دیر حفظ بکنند، شیطان راه ندارد. اما بالاخره در بخشی از آیاتی که سر مبارک ابراهیم بود، شیطان در قیامت گفت که خطر مهم از دایی خود شما بود، برای اینکه لا تلومونی لوم انفسکم. یه بخش وسیع مربوط بود داخله خود آدمه. مخلص بودن اون مشکل بیرونی رو حل میکنه، اما مشکل درونی انسان مادامی که انسان است علی خطر عظیمه دیگه. نه، مشکل داره که ایرو حاضهی نفسی عروضها به تقوا، همون من با ریاضت این نفس رام کردم، رها کنم شموشی میکنه دیگه. نه اینکه این نفس نباشه، اگر نباشه که انسان میشه فرشته. بیرون رو راه ندادن، ولی درون رو انسان باید مواظب باشه دیگه. بله، حاضهی نفسی عروضها به تقوا، همون علی سلام الله علیه، همون که فرمود ما شککتو فی الحق مزعریتوهو، فرمود من مرتب افسار شکشیده دارم که مواد چیز بخواد، بیجا بخواد. اینی که در درون ماست، این رو که خفه نکردن که این رو ما با خفه کنیم. فمود هازهی نفسی اروزها به تقوا، همونی که میگه دنیا افته انزه، هر روز مواظب است که این رو سرکوب کنه، تعدیل نکنه، تعدیل کنه. خواسته ها رو که نمیشه از بین برد، خواسته حلال هست، خواسته حرام هست، اون خواسته حرام رو تعطیل میکنه، خواسته حلال رو به عطا میکنه. و نادیناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجیات. بیش از 100 بار نام مبارک وجود موسی کلیم مطرح شده، قصه های اون حضرت در مقاطع گوناگون بازگو شده، اما در این بخش از سوره مبارکه مریم از همه این وسط ها شروع شده که وجود مبارک موسی کلیم بعد از اینکه دوران مدین را الان تعجرنی سمانی حجج پشت سر گذاشته، با یکی از فرزندان شعیب سلام الله علیه ازدواج کرده، از مدین حالا به طرف مصر داره میاد. این مقطع را در سوره مبارکه مریم ذکر میکنند، از مدین حرکت کرده حالا عازم مصر است، هنوز پیامبر نشده. وقتی از مدین به طرف مصر داره میاد، دست راستش اینجای وادی است. و نادیناه من جانب طور، کدوم جانب؟ جلو، دنبال، چپ، راست؟ فرمود اون سجعت نه. و نادیناه من جانب طور الایمن. ایمن صفت جانب است، یعنی طرف راستش. طرف راستش به لحاظ خود متحرک دیگه. وادی ایمن ما نداریم، جانب ایمن است. حالا تو تعبیرات نثر و نظم آمده که وادی ایمن، وادی ایمن، جانب ایمن وادی، نه وادی ایمن. این ایمن صفت طور نیست، صفت جانب است. و موسی کلیم فرمود، درباره موسی فرمود، این موسی کلیم که از مدین حرکت کرده عازم مصر بود، دره سمت راستش، دامنه سمت راستش، کوه سمت راستش، از اونجا ندا آمد موسی بیا. و نادیناه من الجانب الایمن للطور، نظیر شاطئ الوادی الایمن. اون آیه که دارد شاطئ الوادی، شاطی یعنی جانب، اونجا هم ایمن صفت شاطی است نه صفت وادی. وادی ایمن و ایسر نیست، جانب ایمن و ایسر است. ایمن و ایسر هم یه امر اعتباری است، متحرک. اگر از طرف مصر به طرف مدین بیاد، این میشه جانب ایسر. اگر از مدین به طرف مصر بیاد، میشه جانب ایمن. ما ندا دادیم از جانب راست همین موسی که از مدین به مصر حرکت میکرد، و این رو به خودمون نزدیک کردیم برای مناجات که بیا با ما مناجات بکن. و نادیناه من جانب طور الایمن، یعنی من الجانب الایمن للطور، بو از طرف دست راست وعده دادیم که بیا با ما مناجات کن. و قربناه نجیا، که با ما حال مناجات کن. چگونه مقرب شد، جز مقربین شد، تقرب یعنی چه، اینا با توضیح داده بشه. و وهبنا له که من رحمتنا اخو هارون نبیا، که بعدم ذکر میشه. مهمترین کاری که الان هست اینه که ما بگیم نماز قربتا الله الله است، از صلات و قربان و کل تقی. همه معنا درباره زکات هم وارد شده است که حضرت فرمود زکات هم قربان کل تقی است. قربان ما یتقرب به العبد من المولا، هر کاری که بنده با انجام اون کار به ذات اقدس اله نزدیک می شود قربانی اوست. حالا اون چرا که در روز دهم در منا نهر میکنن یا ذبح میکنن، این قربانی خاص است، وگرنه نماز قربانی است، اون رمی جمره قربانی است، اون حلقم قربانیست، اون تقصیرم قربانیست. یه وقت انسان میرد سلمانی یا آرایشگاه یا پیرایشگاه سر میتراشه، این عبادت نیست. یه وقت است در روز دهم درست هر میتراشد، اینجا باید قصد قربت بکند. اگر قصد قربت نکند معصیت کرده است، یعنی خدا یا به فرمان تو این مویی که باعث زیبایی من است در پای رکاب تو ریختم، این قربانی اوست. اون حل قربانی است، اون تقصیر قربانی است، اون رمی جمر قربانی است، اون قربانی هم قربانی است. هر عملی که انسان با او به خدا نزدیک بشود و قربت الله انجام میدهد قربانی است. اختصاصی به نماز و زکات ندارد، گرچه درباره نماز و زکات آمده که از صلات و قربان و کل تقی، از زکات و قربان تقی. مشکل یعنی تمام مشکل اینه که ما وقتی میتوانیم این تقرب را تحصیل کنیم که بفهمیم راه چیه. الان از هر کس از ماها سوال بکنن که به خدا نزدیک میشیم یعنی چی، میگیم قرب معنوی است دیگر. این هرگز ما رو به جایی نمیرسونه. بله خب قرب معنوی است، اما معنا چیه؟ بالاخره آدم تا اونجا که ممکن است به قدر طاقت بشریه با این راه رو بفهمه، هر چی که فهمید فهمید، بقیه رو بهرش واگذار میکنه. این راه چیه؟ راه زمان و زمین که نیست، قرقره معناست. معنا چیه؟ ما در بین معانی سلسله عناوین اعتباری داریم، مثل ریاست و مرعوزیت، که اینها تو علوم سیاسی، علوم اجتماعی اینا مطرح است، از این قبیل که نیست. یه سلسله مفاهیم داریم که در منطق مطرح است به عنوان معقولات ثانیه منطقی، از اینا که نیست. یه سلسله مفاهیم داریم که در عنوان معقولات ثانیه فلسفی مطرح است، از اینا که نیست. یه سلسله مقولات، نه معقولات، مقولات داریم که در جواهر و اعراض مطرح است به نام ماهیات مثل شجر و حجر، از اینا که نیست. میمونه هستی. بین ما و خدای ما هستی است که در بعضی از ادعیه دارد حقیقت هستی مال اوست. در نهج البلاغه چند جا دارد که اعلام وجود دلیل بر وجود حق تعالی است و مانند اون. این هستی اگر حقایق متباینه باشد که راه نیست، اگر حقایق متباینه باشد گسیخته است، اگر از گسیخته است معبر نیست، اگر از معبر نباشه سیر سلوک ندارد. باید یه جایی باشد به هم پیوسته، ناگسسته، قطع نشده، به هم مرتبط تا سالک بتوانه که پس از دیگری عبور بکنه. یه چیزی از این مایه ها باید باشه که این رو گوشی از این را حکمت متعالیه میتونه به عهده بگیره. الحمدلله رب العالمین.